ساعت 8 صبح است. 8 صبح یعنی بخش سوم صبحانه با خبر هر روز رادیو فردا. سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید تا این لحظه و امیدوارم که به همراهیتون ادامه بدید. در نیم ساعت پیش رو هم با صبحانه با خبر بمونید. روی کریمی مجد بازگشته به استودیوی صبحانه با خبر با سومین بخش خبری از این برنامه. اجازه بدید که مروری بکنیم بر خبرها، برمیگردیم و ادامه میدیم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا.
گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، میگوید 41 تن از زندانیان سیاسی که شب قبل از کشته شدن پسرش با او در یک بند زندانی بودند، حاضرند در دادگاه شهادت بدهند. مادر ستار بهشتی در گفتگو با کمپین بین‌المللی حقوق بشر گفته است تقاضای نفش قبر یکی از ابزارهای اجرای حق است و امیدوار است که پیش از آن پرونده پسرش در دادگاهی عادلانه رسیدگی شود. پزشکی قانونی در آخرین گزارش خود در مورد ستار بهشتی نوشت ضربات وارد شده به وی کشنده نبوده و نمیتوانسته منجر به مرگ شده باشد. پس از آن گوهر عشقی درخواست نبش قبر فرزندش را برای آنچه روشن شدن حقیقت مینامید مطرح کرد. ستار بهشتی وبلاگ نویس منتقد جمهوری اسلامی بود که پلیس سایبری ایران او را آبان ماه سال گذشته بازداشت کرد و پس از گذشت چند روز در زندان درگذشت. دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران در تماس تلفنی با محمد منصف المرزوقی رئیس جمهوری تونس با وی تاکید کرد که با جنگ، درگیری و خونریزی میان مسلمانان در هر نقطه از دنیا مخالف است. به گزارش وبسایت حسن روحانی، منصف المرزوقی عصر شنبه در تماس تلفنی انتخاب وی به عنوان رئیس جمهوری را تبریک گفته و خواستار مساعدت ایران برای برقراری آتش بس در سوریه شد. روحانی نیز در این گفتگوی تلفنی تاکید کرد که همه کشورهای اسلامی باید برای جلوگیری از جنگ، تقابل و خونریزی میان مسلمانان تلاش کنند و ایران هم از هیچ اقدامی در این زمینه دریغ نخواهد کرد. مراسم تحلیف حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور 11 14 مرداد ماه برگزار خواهد شد. نزدیک شدن طوفان سولیک و هشدار درباره سیل در شرق چین، صدها هزار تن از ساکنان این منطقه خانه های خود را ترک کردند. گردباد سولیک حمل و نقل و تجارت در سراسر تایوان را مختل کرده و تیم های اضطراری در سراسر این کشور در تلاشند تا سیستم برق رسانی بیش از 520 هزار خانه را که در اثر طوفان مختل شده تعمیر کنند. مرکز هواشناسی ملی چین اعلام کرده که بعد از ظهر شنبه بادهایی با سرعت 120 کیلومتر بر ساعت به سواحل شرقی در استان فوجیان رسیدند. سرعت این بادها در تایوان بیش از 163 کیلومتر در ساعت بود. تنها در استان فوجیان چین بیش از 300 هزار تن خانه هایشان را ترک کردند. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از یک مقام ارشد کاخ سفید گزارش داده که دولت باراک اوباما به دنبال گفتگوی مستقیم با دولت جدید ایران در موضوع هسته ایست. به نوشته این روزنامه، کاخ سفید در پیام بوده است تا رئیس جمهوری منتخب ایران را از خواست واشنگتن برای انجام گفتگوی رو در رو با تهران مطلع سازد. در گزارش روزنامه وال استریت به نقل از یک مقام آمریکایی آمده است، ما از گفتگوی مستقیم با ایران استقبال می‌کنیم و از هر طریقی بر این خواست خود پافشاری خواهیم کرد. حرفایی در مورد اینکه ایران مسیر متفاوتی در پیش خواهد گرفت شنیده ایم، اما هنوز این تغییر مسیر ملموس نبوده است. کشورهای 5+1 سه‌شنبه این هفته در بروکسل راه‌های تعامل با دولت جدید ایران را که ماه آینده بر سر کار خواهد آمد بررسی خواهند کرد.
خیلی سپاسگزارم. روی کریمی مجد بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. اما در خبرها هم شنیدید که روزنامه وال استریت جورنال چاپ آمریکا در گزارشی از قول شماری از دیپلمات‌های بلندپایه آمریکایی گزارش داده است که ایالات متحده علاقمند است با دولت حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران که از ماه آینده کار خود را آغاز می‌کند در مورد برنامه هسته‌ای ایران به صورت رو در رو گفتگو و مذاکره کند. در همین حال روزنامه دیگر آمریکایی لس آنجلس تایمز در گزارشی مشابه به همین موضوع پرداخته و دیدگاه شمار دیگری از دیپلمات‌ها و مقام‌های آمریکایی را منعکس کرده. کیان معنوی گزارشی دارد با نگاه به این دو مطلب در روزنامه‌های آمریکایی.
به نوشته روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال، این مقام‌های بلندپایه آمریکایی که نخواستند نامشان برده شود، در گفتگو با این روزنامه از علاقه ایالات متحده به گفتگوهای مستقیم با جمهوری اسلامی در مورد برنامه هسته‌ای ایران سخن گفتند که به گفته این دیپلمات‌ها می‌تواند با آغاز کار ریاست جمهوری حسن روحانی و در صورت تمایل او محقق شود. به گزارش وال استریت جورنال، کشورهای 5 به علاوه 1 قرار است سه‌شنبه پیشرو در بروکسل تشکیل جلسه دهند تا در مورد استراتژی و راهبرد مذاکرات آتی با ایران و حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور جدید رایزنی کنند. بنابراین گزارش، دولت اوباما که پیش از این به دنبال رویکردی چند جانبه و بین‌المللی در مورد ایران بود، اکنون در پی گفتگوی مستقیم و رو در رو با ایران است. یکی از دیپلمات‌های بلندپایه آمریکایی شرکت کننده در نشست روز سه‌شنبه گروه 5 علاوه 1 در گفتگو با وال استریت جورنال گفته است: ما برای گفتگوی مستقیم آماده هستیم و برای تحقق این گفتگو از هر راهی اقدام خواهیم کرد. این مقام آمریکایی گفته است حرف‌هایی در مورد اینکه ایران مسیر متفاوتی در پیش خواهد گرفت می‌شنویم، اما هنوز این تغییر مسیر ملموس نبوده است. حسن روحانی در پی انتخاب شدنش به عنوان رئیس جمهور جدید ماه گذشته تحریم‌های اعمال شده در مورد ایران را محکوم کرد و گفت ایران غنی‌سازی اورانیوم را ادامه می‌دهد، اما همچنین تصریح کرد که فعالیت‌های هسته‌ای ایران در دوره ریاست جمهوری او شفاف‌تر خواهد بود. از سوی دیگر روزنامه لس آنجلس تایمز از قول یک دیپلمات دیگر که او هم نخواست نامش گفته شود می‌نویسد: دولت اوباما درخواست‌های شماری از مقام‌های بلندپایه پیشین و دیپلمات‌های آمریکایی را که اصرار می‌کنند آمریکا باید پیشنهادهای مبتکرانه بیشتری را برای حل مسئله هسته‌ای‌اش به تهران ارائه دهد رد می‌کند. به گفته این دیپلمات، ایالات متحده در ماه‌های اخیر پیشنهادی را به ایران ارائه کرده و اکنون نوبت ایران است که پاسخ جدی به این پیشنهاد آمریکا بدهد. موضوع تعیین یک سیاست مناسب از سوی آمریکا با آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی و این احتمال که گفتگوهای 5 به علاوه 1 و ایران در شهریور ماه از سر گرفته شود اکنون شدت گرفته است. بسیاری از کارشناسان این مذاکرات احتمالی را حیاتی و تعیین کننده می دانند، چرا که بر این باورند که ایران تا تابستان آینده به سلاح هسته‌ای دست می یابد. این در حالی است که دولت اوباما دستیابی ایران به بمب هسته‌ای را به این زودی محتمل نمی داند، هرچند تایید کرده است که پیشرفت ایران در مسیر ساخت تسلیحات هسته‌ای پیشرفت داشته.
گزارش کیان معنوی بود که شنیدید. در بخش‌های مختلف خبری در سخن و خبر شنیدید که علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی با نوشتن مطلبی در پایگاه اطلاع‌رسانی خود از پیدا شدن وسایل شنود و تجهیزات فیلمبرداری مخفی در دفتر کارش خبر داده. محمد زرقامی درباره موضوع نظر مسعود شفیعی وکیل دادگستری رو پرسیده که خود آقای شفیعی همانچنان که خود ایشون اعلام کردند هدف شنود دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بودند. بشنویم از مسعود شفیعی در تهران.
آقای مطهری شأنشون اجل از این تعرضات علل قاعده باید باشه، به دلیل اینکه فرزند پاره تن مرحوم امام هستن، هم به دلیل ویژگی شخصیتی و کفایت خودشون در طرح مقتضیات به عنوان یک نماینده یا یک وکیل مردم و هم به دلیل مسئولیتی که دارن، خب به هر حال یک پایگاه و جایگاه ویژه‌ای خواهند داشت. ما شاکله کارمون میتونه اصل 25 قانون اساسیمون باشه که تأکید کرده و تصحیح بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سم و هر گونه تجسس ممنوع است. یعنی تکلیف قانونی ما اینجا مشخص است.
آقای شفیعی، در این خصوص تبصره خاصی وجود نداره که دولت در مواردی بتونه به این اقدام دست بزنه؟
ببینید، متاسفانه همین اصول و مواد به نحوی کشدار برخورد میشه. من میخوام از دو منظر به این نگاه بکنم. یکی بخشی هست که همین اصول و مواد کشدار هستند و میشه به نحوی استزاد و تلقی مختلفی از اون داشت، و بخش دوم اقدامی هست که میتونم بگم اقدام خودسرانه‌ای که معدود عاملین، حالا عمل دستور دهنده یه موجودی که تعدادشون هم کمه، از این مواد است استفاده اینا اینجا میکنن. خب خود همین اصل 25 قانون اساسی و خیلی از اصول مواد ما تصریح میکنه، انتهاش میگه این ممنوع است، تجسس ممنوع است، استرات ممنوع است، نهایتاً انتهای ماده ذکر میشه مگر به حکم قانون. خب شما ببینید با همون بحث کشدار بودن یا اقدام حدود افراد میتونه این حکم قانون تامین بشه و هیچ معنی هم وجود نداره. اصولا نماینده یا وکیل یا روزنامه‌نگار که از طرف معدود افرادی اگر مهندسی نشده قرار باشه کاری بکنن، به نحوی معارض با حتی قانون‌های موجودی هم که داشته باشین میتونن دچار همین سرنوشت بشن. مگر همکاران من خانم سوچید، آقای سلطانی، آقای سیدزاده، آقای دادخواه، آقای اولیایی فرد چیکار کردن واقعا به جز دفاع از حقوق من؟ حالا آقای متحرکی به هر حال باید شاگرد باشن که توانایی و قدرت پاسخ گرفتن رو دارن.
از طرف آقای متحرکی خواستار این شدن که این مسئله رو وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران پیگیری کنن. مقام مسئول پیگیری کننده این گونه موارد معمولا در کدوم نهاد هست؟
به لحاظ قانونی افراد معمولی وقتی یه چنین مواردی واسهشون پیش میاد، علل قاعده طرف مراجعهشون دادستانی هست، چون به هر حال دادستانی نمایندگی میکنه مردم رو و از این بابت باید محافظت بکنه. ولی خب تو اغلب موارد و در مواردی چنین اختصاصی بسیار طبیعیه که کسانی که امنیتی و اطلاعاتی برخورد میکنن شاید توان پیگیری بیشتری داشته باشن.
بریم به سراغ روسیه و ایران که مجدداً بر نزدیکی مواضع خود درباره آخرین تحولات خاورمیانه تاکید کردند. در دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو با نماینده رئیس جمهوری روسیه در خاورمیانه، طرفین خاطر نشان کردند که مسائل مصر و سوریه باید صرفاً از راه سیاسی حل و فصل شود. این در حالی است که یکی از موانع اصلی در راه تشکیل کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه اختلاف‌های برگزار کنندگان درباره مشارکت ایران در این کنفرانس است. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا گزارش می‌دهد.
میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر امور خارجه و نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، طی دیدار با محمود رضا سجادی، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، پیرامون مسائل خاورمیانه به ویژه مصر و سوریه تبادل نظر کردند. بوگدانوف که همان روز با سفرای مصر و سوریه در مسکو نیز آخرین تحولات این کشورها را مورد بررسی قرار داد، به خبرنگاران گفت مسکو همواره خواستار صلح و آرامش در خاورمیانه بوده و موضع تغییر نپذیر کرملین این است که مسائل داخلی کشورهای این منطقه باید بدون مداخله قدرت‌های خارجی و از راه سیاسی حل و فصل شود. به گزارش ایرنا، محمود رضا سجادی ضمن استقبال از موضع روسیه ابراز داشت برخلاف کشورهای غربی و برخی رژیم‌های عرب که از مسائل منطقه برای دستیابی به اهداف سودجویانه خود سوء استفاده می‌کنند، مسکو و تهران در تلاشند به حل و فصل مسالمت‌آمیز مناقشه‌های موجود کمک کنند. سرگی سرگیچف، کارشناس انستیتوی خاورمیانه، به پیچیدگی روابط مسکو تهران اشاره میکند.
ما ایران поддерживаем, но мы не собираемся при этом идти на обострение отношений с нашими западными партнерами. Это в принципе понятно.
از یک سو ما از ایران حمایت میکنیم، اما از سوی دیگر نمیخواهیم با همتایان غربی مان دعوا راه بیاندازیم. این سیاست قابل درک است. اتحاد با ایران حول محور سوریه با منافع ما سازگار بوده، اما باعث نشده روابط دو جانبه ما بهبود یابد. ایران همچنین مهره است که در بازی با آمریکا بارها از آن استفاده کرده ایم. دوستی با ایران بر پرورش روح ضد آمریکایی در داخل روسیه اثر مثبت می‌گذارد. بارها از رادیو تلویزیون دولتی من شنیدم آمریکا به راحتی میتواند سوریه و ایران را مغلوب کند، اما چنانچه روسیه از آنها حمایت کند این تحول ساده نخواهد بود.
но справиться с ними, когда их поддерживает Россия, это достаточно сложно.
بنابر بیانیه وزارت امور خارجه روسیه که در پی دیدار سفیر جمهوری اسلامی در مسکو با نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه منتشر شد، مسکو و تهران از برگزاری هرچه سریع‌تر کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه حمایت می‌کنند. روسیه بارها خواستار مشارکت ایران در کنفرانس ژنو دو شده است. به تازگی گنادی گاتیلوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، اعلام کرد مسکو با این ادعا که تهران نقش مخرب در بحران سوریه دارد به شدت مخالف است. روسیه و ایران درباره آخرین رویدادهای مصر نیز دیدگاه‌های مشابهی بیان کرده و هر دو نسبت به وقوع جنگ داخلی در این کشور هشدار دادند. سرگی بابینکا، تحلیلگر سیاسی، میگوید که بهبود روابط با ایران به تلاش‌های روسیه برای تقویت موقعیتش در خاورمیانه کمک خواهد کرد.
Советский Союз был одним из ключевых игроков мировой шахматной партии на Ближнем Востоке и, конечно, пользовался...
اتحاد شوروی از شرکت کنندگان کلیدی بازی بین المللی شطرنج در خاورمیانه بوده و روسیه در تلاش است موقعیتی که در دهه 90 از دست داده را احیا کند. بهبود روابط با ایران در چهارچوب این تلاش‌ها قرار می‌گیرد. به ویژه که ایران از معدود کشورهایی است که با ما دیدگاه‌های مشترک پیرامون فاجعه لیبی، بی‌ثباتی مصر و جنگ داخلی در سوریه دارد. مسکو امیدوار است بتواند به کمک تهران نقش خود را در بازگرداندن ثبات به منطقه و جلوگیری از تبدیل بحران به جنگ فراگیر ایفا کند.
شنبه در قرقیزستان وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای که روسیه از اعضای اصلی و ایران عضو ناظر این سازمان هستند، تحولات خاورمیانه را مورد بررسی قرار دادند. وزیر امور خارجه روسیه پس از این نشست به خبرنگاران گفت اعضای این سازمان در صددند طی بیانیه که باید به تصویب سران کشورهای عضو برسد، روی کرد خود پیرامون بزرگترین چالش های بین المللی را هماهنگ کنند. به گفته لاوروف این چالش ها عبارتند از مسائل افغانستان، خاورمیانه و شمال افریقا و مناقشه هسته‌ای ایران.
اما مقام های استرالیایی گفتند که قایقی که در حال قاچاق 97 مهاجر غیرقانونی از جمله از کشورهای ایران و افغانستان بوده، شب 21 تیر ماه در شمال جزیره کریسمس به قعر دریا فرو رفته. امدادگرانی که به منطقه فرستاده شدند 88 نفر را نجات دادند و تا به حال جسد یک کودک هم پیدا شده. جزئیات بیشتر از امیر مصدق کاتوزیان.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، جیسون کلر، وزیر کشور استرالیا گفته است قایق حامل 97 مهاجر غیرقانونی بین استرالیا و اندونزی، جایی که مبدأ قاچاق مهاجران بود، در دریای ناآرام دچار سانحه شد، ولی تا ساعت 10 جمعه شب رسیدن به محل حادثه غیر ممکن بود. خبرگزاری ها می گویند بجز شهروندان ایرانی و افغان، مهاجران سریلانکایی هم در این قایق بودند. این دومین قایق حادثه دیده قاچاقچیان انسان طی تنها یک هفته گذشته در این منطقه است. این اولین بار نیست که در میان مسافران قاچاق به استرالیا مسافران ایرانی پیدا می شوند. شهروندان ایرانی که می خواهند خود را به استرالیا برسانند بارها در این منطقه دچار حادثه شدند. در آبهای اندونزی یک سال پیش کم و بیش در همین زمان قایقی با 150 مسافر به دریا فرو رفت که در پی آن کمی بیش از 50 نفر نجات پیدا کردند. اواخر آذر ماه سال 1390 غرق شدن یک قایق در همین مسیر با مسافرانی عمدتاً از ایران و افغانستان به مرگ حدود 200 تن انجامید. یک سال پیش از آن هم یک قایق حامل پناهجویان از جمله شماری پناهجوی ایرانی که عازم جزیره کریسمس بود غرق شد و در آن حادثه حدود 50 تن کشته شدند. استرالیا از جمله مهمترین مقصدهای پناهجویان به شمار می رود، هرچند آنها پس از ورود و بازداشت در خاک آن کشور مدتهای طولانی را در اردوهای پناهندگی به سر می برند. سازمان ملل متحد می گوید درخواست پناهندگی در استرالیا در سال گذشته میلادی 37% بیشتر از سال 2011 بوده است.
گزارش امیر مصدق کاتوزیان بود که شنیدید. پس از گذشت 2 سال از درخواست عربستان سعودی برای خرید 270 فروند تانک لئوپارد از آلمان، این کشور از خرید این تانک‌ها از آلمان چشم پوشی کرده و حالا تصمیم گرفته که تانک‌های خود را از آمریکا تهیه کند. همکار ما شهرام میریان گزارشی دارد با همین موضوع.
تانک‌های لئوپارد برای نخستین بار 50 سال پیش در آلمان تولید و بلافاصله حدود 6000 دستگاه از آن به بسیاری از کشورهای عضو پیمان ناتو مانند بلژیک، یونان، نروژ، هلند و ایتالیا فروخته شد. از سوی چند دهه است کشورهای خاورمیانه هم به ویژه عربستان سعودی خواهان خرید تانک‌های لئوپارد هستند و این کشور 2 سال پیش درخواست خرید 270 دستگاه تانک لئوپارد 2، آخرین مدل از این گونه جنگ‌افزار، را به دولت آلمان تسلیم کرد. ارزش این شمار از تانک‌های لئوپارد به نوشته روزنامه‌های آلمان بیش از 5 میلیارد یورو است. دولت آلمان اگرچه تاکنون شورای امنیت ملی این کشور را تنها نهاد تصمیم گیرنده در فروش این گونه تانک‌ها به عربستان معرفی کرده، ولی چندی پیش آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در گفتگو با شبکه اول تلویزیون این کشور بدون آنکه به فروش این تانک ها اشاره ای کند، از همکاری های استراتژیک و راهبردی کشورش با برخی از ممالک حوزه خلیج فارس دفاع کرد و ضرورت این گونه همکاری ها را به گفته وی به تهدیدهای بسیار بسیار جدی برنامه اتمی ایران گره زد. و روزنامه ها هم این گفته ها را به عنوان چراغ سبزی در تحویل تانک های لئوپارد به عربستان ارزیابی کردند و همزمان احزاب مخالف دولت آنگلا مرکل هم با مطرح کردن نقض گسترده حقوق بشر در عربستان اعتراض شدید خود را به فروش تانک های لئوپارد به آن کشور ابراز کردند. حال روزنامه خبری اقتصادی هندرزبلات چاپ دوسلدورف در تازه ترین شماره خود نوشته است در حالی که دولت آلمان تصمیم درباره فروش 270 دستگاه تانک بحث برانگیز لئوپارد 2 را به پایان انتخابات مجلس در 11 هفته دیگر موکول کرده، عربستان سعودی از قرار معلوم از خرید این گونه تانک ها منصرف شده و مذاکراتی را با شرکت آمریکایی جنرال داینامیکس در خرید تانک های جنگنده آبرامز آغاز کرده. علت اصلی انصراف عربستان را روزنامه هندرزبلات طولانی شدن روند تصمیم گیری دولت آلمان در فروش تانک های لئوپارد ذکر کرده و در پایان نوشته است این معامله تسلیحاتی با عربستان در حالی مسکوت مانده که دولت آلمان با فروش 62 دستگاه تانک لئوپارد و 24 دستگاه تانک صحرایی به قطر موافقت کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
با حالا یک گزارش هنری فرهنگی بشنویم. جشنواره بین‌المللی بیت المقدس اورشلیم روز شنبه در حالی به کار خود پایان داد که حضور محسن مخملباف فیلمساز مطرح ایرانی در این جشنواره هنری بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای داشت و انتقادهایی را هم از جمله در قالب نامه‌ای سرگشاده از سوی جمعی از فعالان دانشگاهی و فرهنگی نسبت به آقای مخملباف در پی داشت. جزئیات بیشتر رو بشنویم از نوشین سید حسینی.
در حالی که جشنواره بین المللی فیلم بیت المقدس یا اورشلیم روز شنبه به کار خود پایان داد، واکنش ها به حضور محسن مخملباف فیلمساز ایرانی ساکن خارج در میان اهالی فرهنگ ادامه دارد. گروهی از دانشگاهیان، هنرمندان، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی ایرانی در نامه ای سرگشاده از شرکت محسن مخملباف در جشنواره فیلم بیت المقدس که روز شنبه به پایان رسید انتقاد کرده و آن را ناقض فراخوان بین المللی جنبش بایکوت، عدم سرمایه گذاری و تحریم دولت اسرائیل موسوم به جنبش BDS خواندند. این نامه سرگشاده که به امضای بیش از 130 نفر از جمله یروان ابراهامیان، استاد تاریخ و سیاست ایران در خاورمیانه، محمود کریمی حکاک، استاد هنرهای خلاقانه و الهه رستمی، استاد دانشگاه سواس در لندن رسیده، اجرای برنامه‌های هنری در اسرائیل را عملی سیاسی توصیف کرده است. این در حالی است که به نوشته سایت مخملباف فیلم هاوس یا خانه فیلم مخملباف، این فیلمساز ایرانی به هنگام دریافت جایزه ویژه جشنواره فیلم بیت المقدس، سیاست را موجب جدایی انسان‌ها از یکدیگر و در مقابل هنر، اخلاق و احترام را باعث نزدیکی دانسته است. منتقدان محسن مخملباف در بخش دیگری از نامه سرگشاده خود پیش بینی کرده اند که دولت اسرائیل از شرکت این فیلمساز مطرح در جشنواره بین المللی فیلم بیت المقدس برای مشروعیت بخشیدن به آنچه اشغال سرزمین‌های فلسطینی، آپارتاید و پاکسازی‌های قومی نژادی خوانده اند استفاده خواهد کرد. هرچند به نوشته سایت مخملباف فیلم هاوس، محسن مخملباف در یکی از نشست‌های خبری خود در بیت المقدس از اینکه راهگشای سینمای ایران به اسرائیل بوده، احساس افتخار کرده و غیاب سفرای فرهنگی را منجر به ظهور سفرای سیاسی و مشاورین نظامی دانسته و گفته است اگر نمی‌خواهیم دوباره به همین جنگ بی‌پایان برسیم، از همون راهی نیاییم که تا به حال آمده ایم. در جشنواره فیلم بیت المقدس که از 13 تا 22 تیر ماه به طول انجامید، 4 فیلم گبه، سلام سینما، سفر قندهار و باغبان از ساخته‌های محسن مخملباف به نمایش درآمد. باغبان تازه ترین اثر محسن مخملباف که یک فیلم مستند داستانی است، در اسرائیل فیلم برداری شده است.
گزارش نوشین سید حسینی بود که شنیدید درباره جشنواره فیلم بیت المقدس یا اورشلیم و حضور محسن مخمل با فیلمساز مطرح ایرانی در این جشنواره. اما یادتون باشه که شما میتونید در طول 24 ساعت شبانه روز علاوه بر شنیدن رادیو فردا هم به وبسایت ما radiofarda.com سر بزنید و هم اگر از اهالی شبکه‌های اجتماعی هستید سری بزنید به صفحه رادیو فردا در فیسبوک و اونجا در مباحثی که مطرح هست شما هم شرکت کنید، برای ما کامنت بگذارید و دیدگاهاتون رو با ما به اشتراک بگذارید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
ساعت 8:25 دقیقه صبح هست و در تهران، و این یعنی که فقط 5 دقیقه دیگه از صبحانه با خبر باقی مونده. و اگر شما همراه این برنامه باشید میدونید که ما در دقایق پایانی صبحانه با خبر هر روز براتون یک قطعه موسیقی پخش میکنیم. امروز براتون کار زیبایی از محسن نامجو رو در نظر گرفتیم، باد نوبهاری با هم میشنویم.
خستگان گذر کن، مرهم به دست و ما را مجروح می گذاری، عمری دگر بباید بعد از وفات ما را، عمری دگر بباید بعد از وفات ما را، کین عمر طی نمودی. نسبتی ندارد با روی دل فریبد، تا در میان گل ها چون گل میان خاری، چون گل میان خاری.
خب آخرین کار زیبا از محسن نامجو باد نوبهاری از صبحانه با خبر امروز هم با شما خداحافظی میکنیم. سپاسگزارم از حضور گرم شما در این برنامه. من فهیمه خضرایی‌دری هستم، با شما خداحافظی میکنم. امیدوارم روز درخشانی داشته باشید. وعده ما فردا 7 صبح همینجا استودیوی صبحانه با خبر رادیو فردا.
عمری دگر بباید بعد از وفات ما را، عمری دگر بباید بعد از وفات ما را، کی نام تینه